أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. در خطبه 222 نهج البلاغه امیر المؤمنین راجع به تفسیر آیه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلحیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در مورد این آیات نکاتی رو بیان فرمودن. سلام علیکم و رحمت الله. مهمترین نکته همون ذکر الهی و تأثیرات او، جلا بخشیدن ذکر به قلوب بود. در ادامه حضرت می فرماید و ان للذکر لأهلا، بدانید برای ذکر و یاد خدا یک اهلی است که اخذوه من الدنیا بدلا. این اهل ذکر را گرفته اند به جای دنیا، به جای اینکه مشغول به دنیا باشند مشغول به ذکر الهی هستند. خب این نکته مهمی است که وقتی گفته میشه ان للذکر لأهلا، این جمله به این معنا نیست که یک عده‌ای هستند گاهی اوقات ذکر میگویند. اینجا صحبت از اهل ذکر بودنه، اهلیت برای ذکر داشتنه، دوام در کاری موجب اهلیت می شود. کسانی که در ادامه هم خود حضرت بیان می کنه، اینها کسانی هستند که علی الدوام مشغول به ذکرند، لذا اینها اهل ذکر و یاد خدا شدند. می فرماید که من الدنیا بدلا، کسانی که اهل ذکر بشند یکی از آثار ذکر اینه که اونها رو از دنیا روگردان میکنه، بی رغبتیه به دنیا. خب در بحث زهد این سوال مهمی است که ما خیلی هامون دوست داریم انسانهای زاهدی باشیم. زاهد هم بارها گفته شده که به معنای بی بهرگی از دنیا نیست. زاهد اون کسی نیست که ندارد، زاهد اون کسی است که دارد ولی دلبسته نیست. خب اونجا همیشه در بحث زهد این سوال هست، چه کنیم که زاهد بشیم؟ راهکار رسیدن به زهد چیست؟ حضرت اینجا بیان میکند زهد یکی از آثار ذکر است. اگر کسی متوجه و متذکر خدا باشه، اگر کسی یاد خدا را و ذکر خدا را که جلا بخش قلوب است علی دوام بر زبان و قلب و در عمل جاری کنه، این شخص به زهد یعنی بی‌رغبتی از دنیا میرسه. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی نکته دقیقی است. زهد با اون همه عظمت، با اون همه مقامی که برای زاهدها گفته شده، خودش یکی از آثار ذکر است. اگر کسی ذاکر شد به مقام زهد هم خواهد رسید. فلم تشغلهم تجارتون ولا بیع عنه، این فا رو اصطلاحاً بهش میگن فا نتیج. خب اگر کسی اهل ذکر خدا شد، این ذکر برای او چه آثار و برکاتی دارد؟ 5 اثر را حضرت ذکر میکنه. اثر اول، لم تشغلهم تجارتون ولا بیع عنه، هیچ تجارتی و هیچ بیعی انسان ذاکر و متذکر را از یاد خدا غافل نمی کند. مطلب اول اینه که این بحث ذکر موجب توجه می شود. آدم در هیچ شرایط و حالاتی از یاد خدا غافل نمیشه. حالا در ضمن این جمله و این آیه، دیروز هم عرض کردم مؤمنین واقعی که حضرت اینجا داره ذکر میکنه کسانی هستند که اهل کارند، اهل جهادند، اهل بیعند، داد و ستد میکنند. سلام علیکم. اینها گوشگیر نیستند، اینها کاملا در سطح جامعه حضور فعال دارند، ولی در این حال از یاد خدا غافل نمی شوند. دومین اثر ورای ذکر خدا، یقطعون بهی ایام الحیات، اینها تمام طول عمرشون مشغول به ذکر و یاد خدا هستن. یقطعون بهی یعنی سپری میکنن به سبب ذکر خدا و ایام و عمرشون رو. چون ما بعضی وقتها حال داریم، مقام نداریم. حال اونجاییست که انسان یه شبان روز خاصی، شب قدری، روز عرفه، حال پیدا میکنه مثلا ذکر بگه. خب این حال انسان رو به اون مقامات بالا نمیرسونه، اگرچه همین حال هم مقدمه است برای رسیدن به مقام. ولی حضرت میفرماید ویژگی این افراد که اهل ذکر خدا هستند آن است که اینها علت دوام تمام طول عمرشون با یاد خدا میگذره. در حالات امیرالمومنین سلام الله علیه هست، در حالات اهل بیت هست که اینها علت دوام، یعنی شبان روزشون در حال حرکت، در حال مجالست با دیگران، یاد خدا و ذکر خدا از اینها دور نمیشد. سومین اثر فرمود یحتفون به زواجر ان محارم الله فی اسماء الغافلین. کسانی که اهل ذکر هستند نسبت به بقیه بی تفاوت نیستند، نسبت به افراد جامعه احساس مسئولیت میکنند، نگران اونها هستند. این نیست که بگن خب ما که الحمدلله به یک نورانیتی رسیدیم، به یک مقامی رسیدیم، پس دیگه چیکار داریم به جامعه. خیر، اینها هرچه مقامات معنوی کسب میکنن بیشتر خودشون رو موظف میدونن به اصلاح جامعه. یحتفون به معنای فریاد زدنه. اینها یحتفون به زواجر، زواجر از زجر به معنای بازداشتن. اینجا مقصود جملات تأثیر گذاره. اینها میان تو سطح جامعه یه مشکل، یه گناهی رو میبینن، یحتفون به زواجر، فریاد میزنن، یه فریاد تأثیر گذاره، یه فریادی که طرف مقابل رو از گناه باز میداره. ان محارم الله، یه فریادی میزنن که گناهکاران خودشون رو جمع میکنن. فی اسماء القافلین، گوش قافلین را، اونهایی که اصلا گوششون بدهکار حرف حق نیست، اینها یه فریادی میزنن، یه تأثیری میگذارن که قافلان هم متوجه و متذکر خدا میشن. این سومین اثر بود که بسیار اثر مهمیست. ما اگر چیزی فهمیدیم باید به دیگران انتقال بدیم. این اولیاء الله که حالا در ادامه حضرت ویژگی های اونها رو میفرماید، کسانی هستند که نسبت به جامعه خودشون احساس مسئولیت میکنن. اون هم کدام قشر جامعه؟ نه مؤمنین و متدینین، نسبت به گناهکاران احساس مسئولیت میکنن، فریاد میزنن تا اونها رو از گناه نجات بدن. یأمرون بالقسط و یأتمرون به. ویژگی چهارم اینه که اینها هم امر به قسط و عدل میکنند، سلام علیکم و رحمت الله، هم یأتمرون به، خودشون اهل رعایت عدلند. لما تقولون مالا، چرا یه حرفی میزنید که خودتون عمل نمیکنید؟ اینها اینگونه نیستند. هم یأمرون هم یأتمرون، هم امر میکنند هم خودشون عمل میکنند. و پنجمین ویژگی ینحون عن المنکر و یتناحون عن، هم مردم را از انجام خلاف باز می‌دارن، نهی می‌کنن، هم خودشون کار خلافی مرتکب نمی‌شن، خودشون دست از گناه و معصیت کشیدند. در خطبه 129 نهج البلاغه امیرالمؤمنین، اون عزیزانی که همراه بودند از قبل، خطبه 129 قسمتی راجع به امر به معروف و نهی از منکر داره. حضرت فرمود لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر العاملین به. خدا دو گروه را لعنت کند. گروه اول اونهایی که امر به معروف میکنند ولی خودشون معروف را انجام نمیدهند. گروه دوم کسانی که نهی از منکر میکنند ولی خودشون مرتکب همون منکر میشن. حضرت فرمود این دو گروه مشمول لعن الهی هستن، از رحمت خدا به دوره. خب الان هم میبینیم در طرف مقابل لعن یعنی دور از رحمت خدا. این کسانی که اهل ذکرند کسانی هستند که غرق در رحمت خدا هستند. ویژگی اینها چیست؟ ویژگی اینها این است که در رحمت الهی غرقند. وقتی که غرق رحمت شدن، امر به معروف میکنند و عمل به معروف میکنند، نهی از منکر میکنند و ترک میکنند منکرات رو. خب این پنج صفت و ویژگی برای انسانهایی که اهل ذکرند. در ادامه حضرت فرمود فکأنهم قطعوا الدنیا الی الآخره و هم فیها. این جملاتی که از الان به بعد میخوایم نقل کنیم یکی از عارفانه ترین جملات نهج البلاغه است. حالا عارفانه که میگیم از این جهت که همه جملات توحیدی امیرالمؤمنین عارفانه است، ولی این خطبه 222 از یک جهت بسیار حائز اهمیته و اون هم بعد ماورایی انسان است. حضرت به صراحت بیان میکند سلام علیکم و رحمت الله، یک عده‌ای هستند که این افراد همین جایی که در دنیا نشستند برزخ را میبینند، اینها پا را از حدود و ثغور دنیا فراتر گذاشتند، اینها به مقاماتی رسیدند که دنیاشون آخرت است. ببینید همون حرفی که ما از عرفا و اولیا شنیدیم، مثلا مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه برزخ افراد رو میدید، شیخ رجب علی خیاط رضوان الله علیه برزخ افراد رو میدید، و بودند و هستند افرادی از این صنف که با طهارت نفس، با عبادت، با زهد به جایی میرسند که قیامت را، برزخ را میبینند. و خطبه 222 این مطلب رو ذکر میکنه، یک مهر تأییدی است به حرف عرفایی که ادعا دارند. فرمود که انهم قطعوا الدنیا الی الاخره و هم فیها. این انسانهای اهل ذکر مانند آن است که رها کردند دنیا را. قطعوا یعنی گذشتن، طی کردند، گذشتند از دنیا به سمت آخرت، در حالی که هنوز در دنیا هستند، هنوز اینجا هستند، ولی اون طرف سیر می کنند. جسمشون در اینجاست ولی جانشون و روحشون اون طرف است. فشاهدوا ماوراء ذلک، اینها مشاهده می کنند ماورای دنیا را، اینها دارن اسرار را می بینند، پشت پرده را می بینند، محدود به دنیا نیستند. شاهدوا ماوراء ذلک، ببینید صحبت از شهود است، صحبت از مشاهده است، مکاشفه دارن، میبینن، خیال نیست، خواب نیست، این داره میبینه، مثل ما که اطرافمون رو میبینیم، لمس میکنیم، حس او برزخ را میبیند، اما رؤیت او رؤیت چشمی نیست، رؤیت قلبی است. شاهد و ماوراء ذلک فکأنما تلأوا قیوب البرزخ فی طول الاقامه فیه. حضرت میفرماید اینها کسانی هستند که اطلعوا قیوب البرزخ. اطلعوا عرض کردیم بارها، طلوع رو هم اگر طلوع میگن به معنای سرک کشیدنه، خورشید سرک میکشد و از شرق عالم خودش رو نشون میده. فرمود اینها کسانی هست که سرک میکشند در قیوب برزخ، اون اسراری از برزخ که بر بقیه مردم آشکار نیست، پنهان نیست، اینها میرند و اونها رو میبینند، درک میکنند. فی طول الاقامت فی، از کسانی که در برزخ هستند و زمان طولانی اقامت افراد در برزخ آگاهند، چه کسی در برزخ است، چند وقت اونجا بوده، حالش چطوریه، مشغول چه کاری هست، احتیاجش به چیست، همه اینها رو میفهمند. و حققت القیامت علیهم عدتها، نه تنها برزخ را بلکه قیامت را. حالا اینجا قیامت یا مقصود قیامت صغراست که همون برزخ است، یا مقصود قیامت کبراست؟ فرمود اینها محقق و حتمی کرده است برای اینها قیامت وعده هاش رو. صدا الان نیست. حضرت می فرماید که و حققت القیامت علیهم عددها، این افراد کسانی هستند که وعده های قیامت را صادق می بینند. بالاخره به ما گفته شده هر کسی در دنیا نیکوکار باشه در قیامت جزای خوبی به او داده میشه، 10 برابر پاداش به او داده میشه. اگر گناهکار باشید اونجا حساب و کتاب. اینها کسانی هستند که در دنیا هستند ولی قیامت را میبینند و میبینند که تمام وعده های قیامت درست است، وعده های قیامت حق است. حققت القیامت علیهم عدتها، عده یعنی وعده. فکشفوا قطاع ذلک لأهل الدنیا. خب در مقابل این لطف و احسانی که خداوند به اینها کرده، پرده از جلوی چشم اینها باز کرده و اینها برزخ و قیامت رو دارن مشاهده میکنن، آیا در مقابل این نعمت بزرگ وظیفه و مسئولیتی هم به دوش اینها هست؟ فرمود بله. کشف و قطاع ذلک لأهل الدنیا، اینها باید کنار بزنند پرده های غیب را برای اهل دنیا. اینها موظفند بیایند به مردم بگند ما رفتیم، ما دیدیم، این حرف ها حق، حساب و کتاب هست، ثواب و جزا هست. حواستون باشه، به طور کلی در مقابل هر نعمتی که خداوند به انسان میده یک وظیفه ای هم به دوش اون میگذاره. این اولیاء الله که انسانهای والایی هستند در مقابل این نعمتی که خدا به اونها داده وظیفه دارن. وظیفه چیز؟ فکشفوا قطاع ذلک لأهل الدنیا. حالا خیلی جالبه که ببینید یک وقتی این لطف و رحمت خدا رو میرسونه، خدا یک عده‌ای رو تربیت میکنه، اینها جزء خواص میشن، جزء کسانی هستند که به مقامات بالایی میرسن. وقتی رسیدن به اون حد اعلا، خدا میخواد یه مسئولیتی به دوش اینها بگذاره. مسئولیت اینها چیست؟ میگه تو بهترین فردی، باید بری سراغ بدترین افراد، باید بری سراغ همونهایی که منکر قیامتن، منکر برزخن، منکر ثواب و جزا هستن، باید بروی اونها رو متقاعد کنی تا او هم هدایت بشه، تا او هم مسیر درست رو پیدا. این لطف خداست، رحمت خداست که بهترین افرادش را تربیت می کند تا بدترین افراد هم هدایت بشن و در منجلاب دنیا گیر نیفتند. حتی که انهم یرون ما لا یر الناس، اینها تا اونجایی پیش میرند که می بینند چیزهایی را که بقیه مردم نمی بینند. و یسمعون ما لا یسمعون، صداهایی از عالم غیب میشنوند که بقیه نمیشنوند. سلام علیکم و رحمت الله. این که شنیدید بعضی ها در مرحوم آسد جمال گلپایگانی فرمان، من در قبرستان و تخت فولاد بودم، میتی رو آوردن، شب زمستانی بود، برف بر زمین نشسته بود، گذاشتن داخل یه حجره ای و یه نفرم پول دادن گفتن بالای سر این قرآن بخون تا فردا بیایم دفن کنیم. اون شخص داشت قرآن میخوند، من چشم باز شد، پرده کنار رفت، دیدم اون رو دارن عذاب میدن. در اون تاریکی و سرما از تخت فولاد تا اصفهان را افتان و خیزان آمدم از ترس اون عذاب که دیدم چگونه. این شخص چشمش باز شده ولی اون نشسته نزدیک میت داره قرآن میخونه برای او ولی نمیبیند. حضرت فرمود بله، اینها چشمشون باز شده، یرون ما لا یرن ناس و یسمعون ما لا یسمعون، یه حرفهایی میشنه. من مرحوم امام رضوان الله علیه یکی از توصیه های جدی به فرزندشون این بود که شما اگر بعضی چیزها را خود تجربه نکردی ولی اولیاء الله میفرمایند انکار نکن، رد نکن، بگو من ندیدم، نگو نیست. مشکل ما خیلی وقتا اینه، اگر کسی ادعای کرامت کرد ما میگیم نه بابا مگه میشه این چه حرفاییه، این داره برای خودش دکون باز میکنه که مرید زیاد بشه، در حالی که حقایق این نهج البلاغه است، کلام امیر المؤمنینه، یه حرفهایی در عالم هست ما نمیشنویم، یه صحنه هایی در عالم هست ما نمیبینیم ولی یه عده‌ای میبینن. فلو مثلتهم لعقلک فی مقاوم همل محموده، حضرت میفرماد اگر میخواهی حال اینها را در ذهنت و در عقلت مجسم کنی، تمثیل کنی اینها را، صحنه را خب شما که نمیبینید، اگر میخواهید اقلا یه تصویر ذهنی از اینها داشته باشید، فی مقاوم همل محموده، در حالی که اینها در یک جایگاه های ستود شده ای هستند، یه جایگاهی که رسیدن به اونها موجب عزت می شود و مجالس هم المشهوده، اینها در یک مجالسی هستند که فرشتگان نظر به اونجا دارند، در مرآ و منظر فرشتگان خدا هستند. خب بله همه عالم را خدا می بیند ولی به بعضی جاها نظر رحمت داره، نظر خاص داره، به اونجا عنایت داره. فرمود اینها کسانی هستند که مقامشون مقام بالایی است، هر جا بنشینند خدا به اونجا نظر می کند. وقد نشروا دواوین اعماله، خب نظر ما اینه، ما در فکر خودمون اگر بخوایم چنین افرادی رو تصور کنیم میگیم اینها که دیگه الحمدلله کارشون حل شده به مقامات رسیدن، دیگه فقط مشغول عبادتن به فرض، دیگه از حساب و کتاب که دیگه مبران. حضرت میفرماد هیچ اینگونه نیست، هر کسی به مقام بالایی میرسه راهش اینه. قد نشروا دواوین اعمالهم، دواوین از دیوانه، کنایه از پرونده اعمال، این افراد اینهایی که اهل ذکر خدا هستن پرونده اعمالشون رو باز کردن، نگاه میکنن به اعمالشون و فرقوا لمحاسبت انفسهم على كل صغيرة و كبيرة، خودشون رو فراغ بال دادند برای اینکه اعمالشون رو رسیدگی کنند. هر کدام از این جملات نکته هایی داره. قد نشروا دواوین، انسان باید پرونده اعمال خودش رو علی الدوام زیر و رو کنه، توجه کنه بهش. فرقوا لمحاسبه، ما خیلی وقتها اون کسانی هم که اهل محاسبه ایم، محاسبه همون سرسریه، خیلی دقیق نیست. اما شما اگر یه اداره یه کارگاهی باشه، آخر سال آخر ماه که میخوان حساب و کتاب کنن، دقیق ماشین حسابی از ریالش هم نمیگذرن، کاملا باید حساب و کتاب معلوم بشه. اینها کسانی هن که با ذره‌بین داخل اعمالشون میفتن. فرقوا لمحاسبت انفسهم، یه فراغ بالی در یک گوشه خلوتی که هیچ چیزی فکر اونها رو مشغول نکنه می نشینند و از خودشون حساب می کشند، برای هر کار کوچک و بزرگی محاسبه می کنند، حساب و کتاب می کنند. عمرو بها فقصروا عنها، اون اعمالی که خداوند گفته بود انجام بدید ولی اینها کوتاهی کردند، یا انجام ندادن یا در درجه پایین انجام دادن، خودشون رو محاسبه میکنن. او نهو انها ففرتو فیها، کسانی که نهی الهی را مرتکب شدند، خدا گفته بود انجام ندید، اینها انجام دادن، می نشینند و خودشون رو محاسبه میکنن. خب یک نکته هم اینجا باید عرض کنم، اولین جمله‌ای که امروز خوندیم این بود ان للذکر لاهلا اخذوا، برای ذکر خدا یک اهلی هست. بین شارحین نهج البلاغه اختلافه، ذکر چه چیزی است، اهل چه کسی است. بعضی گفتن مقصود از ذکر قرآن است، بعضی گفتن وجود مقدس پیغمبر است، بعضی گفتن ذکر مطلق یاد خداست. اما اینکه اهل چه کسانی هستند باز هم دو قوله، یک عده‌ای گفتن اهل اینجا مقصود اهل بیته، یعنی همه این جملاتی که ما داریم میخونیم در باب اهل بیته. اینها برزخ را میبینن، اینها به مقامات محمود رسیدن، اینها هر جایی باشند توجه ملائکه به اونهاست. یک قول. ولی یک قول هم میگه خیر، مطلق انسانها میتوانند به اینجا برسند، راه برای انسان بازه. حالا این جملاتی که الان خوندیم اتفاقا تأیید میکنه این حرف رو. میگه اینها کسانی هن که پرونده اعمالشون رو بررسی میکنن، اگر خطایی ازشون سرزده باشه بررسی میکنن. معلومه که اینها مقام اسمت ندارند، بله اهل بیت سردسته ذاکرانند، سردسته کسانی هستند که به یاد خدا مشغولند. ولی انسانهای عادی هم میتوانن اونقدر پیش برون که برزخ را ببینن، که قیامت را ببینن، که خدا اونها را حمد کنه، که خدا اونها را ستایش کنه. راه بازه، راه برای رسیدن به این مقامات هست. حضرت فرمود که اینها کسانی هستند که محاسبه میکنن اعمالشون رو. و حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم، گاهی اینها یه خطاها، حالا خطا حتما به معنای گناه کبیره نیست، مستحضرید گاهی یه ترک اولایی است، ولی حسنات الابرار سیئات المقربین، یه ترک اولایی که برای من اصلا به حساب نمی آید، برای اون کسی که در اون اوج نشسته بدترین گناه است. حضرت فرمود حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم، این اعمال ناشایست، حالا گناه است، مکروه است، ترک اولاست، سنگینی میکند بر دوش اینها. اینها به دوش میکشند بار سنگینی را. فضعفوا عن الاستقلال بها، میفهمند خدای من خودم تنهایی نمیتونم این بار رو به دوش بکشم، تو باید ببخشی این گناه را، تو باید بار مرا سبک کنی، اگر تو این بار را از دوش من بر نداری، من در این مسیر طولانی زمینگیر میشم دیگه. انسان اگه بارش سنگین باشه نمیتونه مسافت تو، در حالی که مسافت ما از قبر تا قیامت زیاده، اعمالمون هم که دست از سرمون بر نمیدارن، نمیشه زمین گذاشت و رفت، او با ماست. تنها راه این از خدا بخوایم خدایا بار ما رو خفیف کن. ضعف و ان الاستقلال بها فنشجو نشیجا و تجاوبو نهیبا. خب حالا راهکار، اگر کسی گناهش زیاد بود، اگر کسی سنگینی بار گناه، این خودش نکته است که گناه سنگین است، در لسان قرآن و روایات ما برای گناه ثقل به کار بردن. خودمون هم گاهی تجربه کردیم، با پدر و مادرمون العیاذ بالله بی احترامی، تندی کردیم، سنگینی را بر خودمون حس میکنیم. این همون گناهه، گناه ثقل است، سنگین است. انسانی که سنگین شد این دیگه نمیتونه پرواز کنه، به زمین میچسبد. حضرت میفرماید که فنشجو نشیجا، راهکار چیست؟ اگر خواستی بار گناهت سبک بشه، این افراد محاسبه می کنند، وقتی دیدن باری دارند که سنگین است گریه می کنند. نشجو به معنای گریه ایست که از بس طولانی شده انسان به حق حق افتاده. آدم وقتی گریه طولانی شدید کند به حق حق می افته. این نشجو لغتی است که معادل فارسیش میشه حق حق کردن، بریده بریده شدن نفس. عشق راهکار است، عشق میتواند بار گناه رو سبک کنه، عشق میتواند دوباره پر پرواز برای رسیدن به اوج به انسان بده. نشجو نشیجن، گریه میکنن، چه گریه ای؟ و تجاوبو نهیبا، تجاوبو یعنی جواب همدیگر رو میدن. اینها وقتی در یک مجلس ذکری دور هم جمع میشن، صداشون به یا الله که بلند میشه، به الهی العف که بلند میشه، این زار میزند، اون طرف یکی جواب این رو میده. این تجاوبو یعنی هی در جواب هم گریه می کنن. نهیب هم به معنای گریه شدیده. برای کم شدن بار گناه گریه می کنن. چه گریه ای؟ یعجون الى ربهم من مقام ندم و اعتراف. اینها فریاد میزنند به سمت خدا، ناله میزنند به درگاه خدا، خدایا جایگاه ما را ببین، ما پشیمانیم، ما معترفیم. اینها همه راهکار است. گریه راهکار است، اعتراف راهکار است، پشیمانی راهکار است. اینها انسان رو میتونن بالا ببرن. لرأیت اعلام خدا. حالا دقت بفرمایید جمله را، یک پاراگراف اگر برید بالاتر فرمود فلو مسلت هم لعقلک، بقیهش رو شما باید داخل پرانتز بذارید تا اینجایی که فرمود لرأیت. این لام لرأیت جواب شرطه، لو شرط است، یه جواب. اگر میخواهی اهل ذکر را تو ذهن تصور کنی چه چیزی میبینی؟ لرأیت اعلام خدا، تو میبینی رایت و پرچم هدایت. این جمله خودش دو جور معنا میشه. مثلا آیت الله مکارم این گونه معنا میکند که تو اگر خواستی این انسانهای والا را در ذهن تصور کنی به این نتیجه میرسی که اونها علمهای هدایت هستن. لرأیت یعنی در واقع این گونه بوده، لرأیت هم اعلام الهدا، اونها را پرچمهای هدایت. کیان را؟ همونهایی که اهل ذکرن. ولی ظاهر کلام حضرت جور دیگری است. بفرماد تو اگر آمدی و خوبان را در ذهن تصور کردی تو هم به یک جایی میرسی. لرأیت اعلام الهدا، تو هم چشمت باز میشه و میتوانی نشانه های هدایت رو پیدا کنی. خیلی تفاوته ها. یه وقت ما میگیم بله آیت الله فلانی خیلی آدم بزرگیست، چیزی به من نمیرسه، او بزرگ است، سلام علیکم و رحمت. یه وقت میگه نه، تو از بس با او حشر و نشر داشتی، مأنوس بودی، تو هم به این درجه رسیدی که هدایت او را بپذیری. این دیگه خیلی فرق داره. جملات قبلی حضرت فرمود شما مشکلتون این نمیبینید، چشمتون بسته است، غفلت موجب شده گوشتون کار نکنه، چشمتون کار نکنه. اینجا اگر شما رفتید با اولیاء الله مأنوس شدید، در حالات اونها فکر کردید، اثرش برای شما چیست؟ لرأیت، شما هم میبینید اعلام و پرچمهای هدایت را. حالا در هر صورت چه بگیم اونها را پرچم هدایت میبینید، چه بگیم راه خودتون رو پیدا میکنید. و مصابیح دجا، و اونها را چراغهای ظلمت میبینید. قد حفت بهم الملائکه، میبینید که ملائکه دور تا دور این زاکرین حلقه زدن. حفت یعنی حلقه زدن، گردا گرد اونها بودن. معلوم اولیاء الله کسانی هستند که ملائکه مؤید اونها هستند، کمککار اونها هستند. و تنزلت علیهم السکینه، نازل شده است بر اونها سکینه. حالا این سکینه خودش مطلب مهمی است. قرآن میفرماید سکینه را بر یک عده نازل کردیم. این سکینه خودش بحث مهمی است. این طمأنینه و آرامش و سکینه فرقشون چیست؟ و فتحت لهم ابواب السماء، درهای آسمان به روی اینها باز شده. و اعدت لهم مقاعد الکرامات، آماده شده است برای اینها جایگاه های کرامت. فی مقعد اطلع الله علیهم فی، اینها در یک جایگاهی نشستند که نور رحمت و لطف خدا بر اینها میتابد. فرزی سعیهم، خداوند از تلاش اینها راضی است. اینها همه این جملاتی که میخونیم پیوسته است عزیزان. یعنی ما از اول خطبه تا اینجا رو باید پله پله پیش بیاییم. کسانی که یاد خدا را در دل زنده می دارند، علت دوام به یاد خدا هستند، دیگران را به از غفلت دور میکنند، اهل قسط و عدلند، از گناه دوری میکنند، همه اینها رو ببینید، بعد حساب کتابشون رو بررسی میکنند، برای خطاهاشون گریه میکنند، ناله میزنند، اینها کسانی هستند که خدا میگه احسند، چقدر تو تلاش کردی برای رسیدن به اینجا. اینجا مفت به کسی چیزی نمیدن که کسی چون امامزاده است برسد به مقامی، پیغمبرزاده است بره، نه، امامزاده هایی هم داشتیم که منحرف شدن، پیغمبرزاده هایی هم داشتیم که منحرف شدن. سعی خودت چیست؟ خداوند اینها را خاطر سعیشون راضی است و حمد مقامهم، جایگاه اونها رو ستایش میکنه، میگه بسیار جایگاه خوبی دارید، به خوب جایگاهی رسیدید، حق شما این است که به اینجا برسید. انشاءالله که این جملات امیرالمومنین حداقل بویی از این مقامات هم به ما برسه، بی بهره نباشیم از این که چشمی باز کنیم، گوشی باز کنیم، حقایق عالم به گوش ما هم برسه. یتنسمون به دعائه روح تجاوز رحاء نفاقت الى فضله و اسارا ذلت لعظمته. یتنسمون از نسیم گرفته شده، به معنای طلب وزش نسیم رحمت. اینها میگن خدایا ما دعا میکنیم، دعای ما یک اثری داره، رحمت و لطف تو را به همراه خودش میاره، وقتی لطف تو آمد عفو تو هم میآید، بخشش تو هم میآید. یتنسمون به دعائه روح تجاوز، دعا میکنن که اثر این دعا این است که تجاوز، یعنی همون عفو و گذشت از گناهانشون حاصل میشه. و رحاء نفاقت الى فضله، این اشخاص کسانی هستند که گروگانهای نیازمند به فضل خدا هستند. تعبیر خیلی تعبیر لطیفیه، رحاء به معنای گروگانه، فاقه از فقر است، اینها گروگانند ولی گروگان دنیا نیستند، گروگان خال و ابرو و لب و چشم کسی نیستند، گروگان پست و مقام و جاه نیستند، گروگان بهشت نیستند، اینها گروگان رحمت خدا. خدای ما فقیر خودتیم، ما دربندیم، احتیاجمون به توست، ما دنبال فضل تو هستیم. و اسارا ذلت لعظمت، اینها اسیران ذلیلی هستند در مقابل عظمت خدا. همون امامی که عالم از او میترسید، او در نماز شبش دیگه دستمال جوابش رو نمیداد، اشکش رو باید با حوله پاک میکرد، همون امام بود، ولی در مقابل خدا اسارا ذلت لعظمت، در مقابل عظمت خدا یک اسیر ذلیلی است. جرح طول العصا قلوبهم، این اولیاء الله کسانی هستند که مجروح کرده است قلبشون را حزن طولانی، عصا به معنای حزن، اینها محزونند، محزونیشون، ناراحتیشون از چیست؟ اینو یه وقتی هم عرض کردیم که اگر فرمودند اولیاء الله محزونند و قلبشون نالان است، نه از قصه دنیاست، نه از بیپولیست، اینها از تقصیر عمل ناراحتند، مبادا کوتاهی کرده باشیم، مبادا کم گذاشته باشیم، لذا قلب اینها مجروح است، غمناک است به خاطر کم گذاشتن در علم. از اون طرف طول البکا عیونهم، عیونهم چشمشون هم از اشک سیراب است، گریه های اونها طولانی است و همین گریه طولانی قلب اونها را مجروح کرده. لکل باب رغبتن الالله منهم بیدون قاره، این هم از اون جملات زیبای خطبه 220، همه خطبه زیبا بود، بعضی از جملات خیلی شیرینند. قاره به معنای کوبیدنه، فرمود برای لکل باب رقبتن الالله، در هر کوچه و خیابانی که گذشتن، اگر یه دری رو دیدن، یه خانه‌ای رو دیدن که در این خانه خبری از محبوبشون خداست، خبری از معشوقشون خداست. اینها سریع میرن دق الباب میکنن، در میزنند. لکل باب رغبت الالله، هر دری که در اون خانه یاد خدا را، رغبت به خدا را بجوین، یدون قارعه، اینها یه دست کوبنده ای دارند، در میزنند که وارد بشوند و از اونجا محبوبشون رو ببینند. یسالون من لا تزیق لدیه المناده، کسانی هستند که درخواست میکنند، سوال میکنند از کسی، از خدایی که رحمت و لطف او تنگ شدنی نیست، تمام شدنی نیست. اولیاء الله کسانی هستند که به خلق رو نمیزنند، به خالق رو میزنند. چرا به خالق رو میزنند؟ چون میدونند خدا دستش هیچ وقت تنگ نمیشه. لا تزیق لدیه المناه، تزیق به معنای تنگ شدن، مناده در لغت به معنای وسعته. میدانند خداوند دستش بازه و هیچ وقت تنگ دست نمیشه، پس از اون میخواهند. اینکه امام سجاد فرمود طلب المحتاج الی المحتاج، اگر یه انسانی که خودش محتاج از یه نفر مثل خودش طلب کنه، این سفاهت داره، دیوانگی است. تو که یه فقیر که نمیره از یه فقیر مثل خودش درخواست کنه، که میره پیش یه ثروتمند. ثروتمند مطلق کیست؟ خداست. یسالون من لا تزیق لدیه المناده ولا یخیب علیه الراغبون، به درگاه کسی میروند که هیچ کس از درگاه اون ناامید بر نمیگردد. هر کسی به سمت خدا روی آورد، خدا روی او را میگیرد، دست او رو پر میکنه و برمیگرد. جمله آخر هم فرمود به عنوان نتیجه گیری کلی، این خطبه مربوط به خوبان و اولیاء بود. راه رسیدن به این مقامات محاسبه نفس، حساب کشی از خود، برطرف کردن عیوب. حضرت فرمود فحاسب نفسک لنفسک، تو هم راه برات بازه، میتوانی به این مقامات برسی، به شرط این که محاسبه کنی خودت را. ولی این محاسبه تو به نفع دیگران نیست. ها، فکر نکن تو اگر خودت رو محاسبه کردی، کار خدا را سبکتر کردی، خدا روز قیامت نمیخواد برای تو وقت بگذاره. این حرفا که نیست. تو اگر محاسبه کردی، سودش به برای خودته، سودش به نفع خودته، خودت رشد میکنی. فحاسب نفسک لنفسک فان غیرها من الانفس لها حسیب غیرک. جمله آخر هم اینه، تو نمیخواد در کار مردم دخالت کنی، نمیخواد بری حساب این و اون رو بکشی، قضاوت در مورد این و اون کنی. اونها خودشون یه حساب کشی دارند، فردای قیامت به ریزترین اعمال اونها حسابرسی میشه. تو حواست به کار خودت باشه. اگر میخواهی جز این افرادی که گفتیم باشی، راهش حساب کشی، سرت به کار خودت باشه، خودت رو محاسبه کن و در مقابل تمام اعمالی که انجام میدهی گریه کن، انابه کن، اعتراف کن، عشق بریز، عشقی تا انشالله پر پرواز باز بشه. از محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه تقاضامندیم که به لطف و رحمت و کرامت خودشون، همون گونه که فرمود انا و علی ابا و هذه الامه، از پدر امت امیر المؤمنین خواهشمندیم که این جملات را، این مقامات را در مورد همه فرزندانشون، خاصه حقیری که فرزند ناخلفی هستم، انشالله برآورده کنند و ما هم به این مقامات برسیم به لطف و رحمت خودشون. الحمدلله رب العالمین.